چهارشنبه است یا که پنجشنبه است، یکی خسته است از بس کار کرده، یکی دور دور میکنه و ولگرده، یکی دنبال جفتش میگرده، یکی تاکسی، یکی شخصی، یکی شاسی، یکی دنبال سیگارای باکسی، یه برنامه میخواد انرژیک باشه، دشمن ترافیک باشه، تاکسی تو تونل نیایش گیر کرده، ترافیک همه رو پیر کرده، دیر کرده، پلیس رو زیر کرده، که بره برسه به، بره 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 برسه به، ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه پنجشنبه، ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه پنجشنبه. قرمزا چرا زردا، رد کن همه رو تا ایستگاه فردا، پرچم کن دم ایستگاه رادیو، برو بچ تلفن کف استودیو، ایستگاه میتره کنه، ایستگاه خنده میشونه روی کنج لبه، لبو غنچه کن بشین قهقهه بزن دمو بفچه کن، اینجا ایستگاه ماد بپر پایی دایی، بلکن استرس و دو ساعت پیشمایی، برنامه داریم برات باق لبا، باز کنی از خنده بری 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 هوا، ایستگاه چون شده
سلام علیکم، اینجا ایستگاه فرداست، من فرشید منافی هست. این چیه جالباسیه تو استودیو گذاشتن پشت من؟ چی شهرام چرا میخندی؟ این تکون میخوره؟ این چیه؟ چه کاریه؟ این چه وضعیه؟ من سکتش قربون شما، شما خوبی؟ هالووینتون مبارک باشه.
مبارک
شد دیگه. مبارک شد. خب الان نمیدونیم هالووین مبارکه، تبریک میگن، الان آرزوی وحشت میکنن، چیکار میکنن برای هالووین؟ یا خدایا.
در حال من کلا هر چی دیدم همه لباسای ترسناک میپوشن، میرن بیرون میرقصن، خوشحالی میکنن.
بله، به خصوص این روزا خیلی از هموطنان عزیزمون هم تو ایران از عزای اربعین در اومدن، در حال انجام مناسک روز هالووین هستن دیگه.
نشید، تازه من حتی دیدم تو اینستاگرام آگهی پارتی هالووین هم زده بودن.
جدی؟
بله بله.
چی بود یعنی؟
ببین نوشته بود جشن هالووین از ساعت 4 تا 12 شب، خدمات، اتوبوس، شام، پذیرایی، موزیک و البته از آقایون مجرد هم ثبت نام نمی کنن.
یعنی چی؟ باید حتما عقدنامه ببری با خوده؟
نه، منظورش اینه که اگه مجردی و دست یه خانومی رو بگیری با خودت ببری دیگه.
آره خب تنهایی هم خوش نمیذاره. بله. بعد چند اینا همه با هم؟
سر هم نفری 190 تومن. ناقابه.
190,000 تومن. پس فکر کنم پذیرایی که گفتن مفصله یه ذره. یعنی الکل مالکل و اینا هم هست دیگه.
آره دیگه. وگرنه که کلا یه پرس غذا و یه بشقاب میبوشی، اینه که خب انقدر نمیشه دیگه قاعدتا.
بله، دستشون هم درد نکنه. ببین جالبه که فکر کنم بیشترین جایی که بعد از آمریکا هالووین مورد توجه قرار میگیره همین ایران خودمونه.
حالا جالبه که هالووین اساسا یه مراسم آمریکاییه، بعد حتی توی خیلی از کشورهای اروپایی هم کلا خیلی زیاد جدیش نمیگیرن این روزا.
آره، ولی ما خب خیلی جدی گرفتیم. تو که بیشتر جدی گرفتی، من سکته دادی اول برنامه.
من ببینید اصولا به سنت های بشری مال هر جا که باشم خیلی علاقمندم و سعی میکنم بهشون احترام بذارم.
بله، ان شاء الله چهارشنبه سوری امسال با مین ضد تانک من جبران کردم متوجه میشم.
دیگه این حرفا نزنین دیگه. همیشه گفتن در گذشت لذتی هست که در انفجار نیست.
نه، من که میدونی اصلا دنبال لذت نیستم. من فقط مین گذاری رو دوست دارم.
عجب بساطی.
من فقط چهارشنبه سوری امسال. آره.
ببینید، تا توانی دلی به دست آور. بله. گذاشتن هنر نمی باشد.
کل شاهنامه و دیوان حافظ و سعدی و اینا همه رو هم بخونی را نداره. فقط مین، فقط انفجار.
عجبا.
منفجرت میکنم.
آیا از تسلط و غلبه مسائل بی‌عفتی و حرمت شکنانه بر اعیاد هالووین خسته شده اید؟ آیا از اینکه در نظام مقدس ما برنامه‌ای برای بومی سازی هالووین وجود ندارد ناراحتید؟ آیا دلتان می‌خواهد در هالووین دلبندان خود را به روش‌های ملی دینی بترسانید؟ دیگر نگران نباشید. وحشت گستران بیرحم هالووین سانز شونپرداز برای شما برنامه مفصلی تدارکیده است. تنپوش های آماده ما مثل تنپوش مخصوص مامورین گشت ارشاد به همراه ون و قیچی مخصوص خواهران، تنپوش مخصوص مامور اعدام در ملأ عام به همراه بسته های تخمه آفتابگردان برای تماشاگران، تنپوش مخصوص لباس زندانی در سایز ها و مدل های مختلف و رنگ به رنگ، و ده ها ماسک برگزیده از شخصیت های برتر نظام مثل حضرات آیات عظام، خاتمی، علم الهدا، مصباح، جنتی و غیره.
چرا اینجوری شدی رقیه جان؟
تو کی هستی؟ چرا صدای مقداد منی ولی قیافت مثل اسرائیل؟
آخه هالووین خانومی، اینم ماسک سردار نقدی پوشیدم، اسرائیل کجا بود؟
خدا بگم چی کارت کنه آقا مقداد؟ تو که گفتی میخوای حاج آقا قرائتی بشی که؟
خب میخواستم غافلگیرت کنم خانومی.
وای آقا مقداد، وقتی منو غافلگیر میکنی روم به دیوار خیلی جذاب میشی. الهی من قربون اون ماسک شما بشم.
بونی سابزی هالووین فقط با وحشت گستران بیرحم هالووین ساز شون پرداز.
چی شد دوباره؟ کی ترسید؟ آها، این شهرام بود. متشکرم. دیگه همه هالووینی شدیم. خوبه که اصلا هالووین مال ما نیست. اگه مال ما بود چی میکردیم؟ خب من قبل از هر چیز من سلام بکنم. اصلا من نمیدونم سلام علیک کردیم نکردیم. چی شد انقدر من ترسون؟ اصلا همه چی ریخ به هم. تقصیر ملیناس هر چی هست. اینجا ایستگاه فرداست. همراه شما هستیم. من فرشید منافی به همراه شهرام ابراهیمی، ملینا خورشیدیان، جلال سعیدی، شراگیم زند. شراگیم تولدش بوده راستی. دیروز تولدش بود. تولدش خیلی مبارکه. آقا شراگیم زند، اگه صدای ما رو میشنوین، خیلی مبارکا باشه. ماچ و موچ و اینا از راه دور. با شما هستیم با ایستگاه فردا زنده از رادیو فردا و تا ساعت 7 هم هستیم با شما. تکرار این برنامه رو پنجشنبه و جمعه 1 تا 3 بامداد میتونید بشنوید، جمعه و شنبه 8 تا 10 صبح. این هفته از شما سوال کردیم با توجه به اینکه سازمان پزشکی قانونی ایران اعلام کرده تو نیمه نخست سال 98 میزان مراجعین ناشی از دعوا و زد و خورد به مراکز پزشکی نسبت به زمان مشابه سال قبل 2.5% افزایش پیدا کرده و خب به نظر میاد که خشونت و یقه‌گیری و بزن به کوب و کله تو صورت در کشور روند افزایشی خودش رو داره ادامه میده. از شما سوال کردیم نظرتون رو بگید با توجه به اینکه خب شما در سطح جامعه هستید، از مشاهداتتون برامون بگید از سطح جامعه و بگید که این افزایش، آیا این فکر میکنید که این افزایش خشونت رو در جامعه احساس میکنید یا نه؟ خیلیاتون تماس گرفتید، کامنت گذاشتید، صداهاتون رو شنیدیم دیروز، امروز هم همینطور. و بریم سراغ برنامه امروز. دیدن بعضی برنامه‌های صدا و سیما دلت می‌خواد سرتو بکوب به دیوار از بس که پرت و پلا می‌زنن، حق داری والا. مثلا یه برنامه دارن عزیزان به اسم بدون توقف که مدلش از این برنامه‌های بحث آزاده که چند تا مثلا جوون میان با یه کارشناس سر موضوعی چکشونه می‌زنن. اخیراً این برنامه به این موضوع خیلی خیلی مهم پرداخت. جان بیکاری، فساد، نه دزدی، پولشویی، نه خیر، موضوع بسیار خیلی مهمتره، موضوع زیبا و بسیار بسیار مهمه، چند همسری. پرداختن عزیزان. بله، برای این برنامه یه حاج آقای تحت ویندوزی رو هم برداشته بودن، آورده بودن به عنوان کارشناس، کلا افق دید ما به همه مخاطبین رو کلا به این مقوله عوض کردیشون و فهمیدیم اصلا ماجرای چند همسری در دین اینا ربطی به داشتن زن کامل و زن ناقص و اینا نداره.
نکته ای که فرمودن که اگه کسی زن کاملی داشته باشه، شهید متحری فرمودن که حرامه بره زن دیگه ای بگیره، این 100% این گزاره غلطه. بله. و حتی خلاف اینه شهید. نه خیلی اینجوری نیست. بله. که اگه کسی فقط باید زن ناقص داشته باشه بره همسر. بله. مثلا همسر دیگری بگیره.
بله، یعنی مرد مسلمان حتی اگه زنی داره مثل دست گل، خوب، دوست داشتنی، نجیب، توپ، همه چی تموم، اصلا چه میدونم فاطمه زهرا هستن، خب این دلیلی نداره که آقاشون اگه مثلا چشمش کسی دیگه رو گرفت نره نگیرتش. ایشون گفت الان دیگه بعد آقا دلش میخواد باید بگیره دل. اصلا زاویه‌ای که شما خانم ها به این ماجرای چند همسری نگاه میکردید و میکنید اشتباه ظاهرن.
شما دارید از زاویه دید یک همسر اول نگاه میکنید.
بله.
سیستم. اگر شما سیستم. از زاویه دید همسر دوم نگاه بکنید و این که پوشش کار رو میده، یک کسی دیگه هم وارد نظام خانواده میشه، شما برای چی باید مثلا همچین چیزی رو، عرفی رو ما تخته بکنیم؟
بله خواهر من، چشما رو باید شست، جور دیگر باید دید از قول ایشون. به قول ایشون خلاصه این حرفا از تلویزیونی که با پول شما مردم اداره میشه پخش شده که بگی آقایون ناز شستتون، برید هر چی میخواید زن بگیرید، حتی اگه همسرتون بهترین همسر دنیاست. چرا؟ چون شما مردید، میتونید، باید بکنید ظاهرا. البته در انتهای برنامه بین این حاج آقا و یه خانومی که باش مخالفت میکرد یه بحثی در گرفت که آخرش ما نفهمیدیم سر جاش کجاست دقیقا.
بذاریم سر جای خودش باشه. کسایی که
سر
میتوان
سر جاش کجاست؟
سر جاش همین جایی که شما مارک بد نزنید.
کجا توضیح بدید؟ شاید بگیم سر جاش اینجا.
آقا سر جاش
ما چون تو جاهای بد داریم میبینیم
اینجوری نیست. آقا جاهای بد نیستم.
به نظر ما که سر جاش دقیقا معلوم شد کجاست با حرفای این حاج آقا. حتی خیلی وقت بود سر جاش معلوم بودا، ولی الان دیگه خیلی بیشتر معلوم شد. شما فهمیدین دیگه سر جاش کجاست؟ فهمیدین؟ نه؟ نه فهمیدین؟ حالا میریم پیدا میکنم. همونجاست خلاصه دیگه سر جاش. بله حاج آقا گفتن. شمایی که حواست به تقویمت هست، امروز چندومه؟ گفتم من چندومه؟ آره دیگه نهمه. نه چی؟ نه هشت. دیروز چی بود؟ دیروز 8/8. باید با افتخار به اطلاعتون برسونم که دیروز 8/8/98 تعداد زیادی از اقشار لاکچری باز و روند پسند مملکت کشتن خودشونو تا بچه هاشونو توی همچین تاریخ لاکچری از نظر خودشون به دنیا بیارن.
ما سعیمون برای بود که این تاریخ بدونیم بود، چون خودم هشت هشتم به خاطر این توی روز باشیم.
چهارده هم بود خودمون خواستیم هشتم بدن. چرا؟
چونزده هم تولد خودم بود، قرار بود چونزده هم باشه که به دکترم گفت آره مشکلی نداره مثلا برای روز لاکچری 8/8/98 باشه. بهتره که روند باشه دیگه، ولی اگه قرار باشه.
چرا بهتره؟ چرا فکر میکنید بهتره؟
اون تاریخ قشنگه دیگه، 8/8/98.
خدا ای خدا، یه چیزی بیاری من سرمو بکوبم توش، اون ضربه مغزیشم تمومشم برم پی کارم. آخه روز لاکچری، تاریخ تولد لاکچری، آخه حال ماشین لاکچری بگی، خونه لاکچری بگی، چه میدونم ویلای لاکچری، اصلا زن لاکچری، شوهر لاکچری، اینا رو میتونم بفهمم. من آخه تاریخ تولد لاکچری رو آخه من کجای دلم بذارم؟ آخه این چیه دیگه لامصب؟ آخه من شما تاریخ تولداتون رو میزنید رو پیشونیتون تو خیابون راه میرید که انقدر براتون مهم لاکچری باشه؟ تازه مورد بوده عموهای بچه از والدین این بچه این تاریخ های لاکچری براشون مهمتر بوده.
بله عموش خیلی اصرار میکردن که یه تاریخ روند بشه اینا، یه تاریخی که فراموش نشدنی بشه.
تو چه ارزشی داره هر 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 آدمی همچی تاریخی باشه؟
نمیدونم، من تازه بگو با هم فرق میکنه.
بله آخه من میشه، من اصلا باورم نمیشه واقعا که اصلا میشه همچی چیزی، یعنی همچی آدمایی دارن زندگی میکنن دور برمون نفس میکشن. من نمیدونم، اینقدر خودخواهی هم مگه داریم ای عزیز لاکچری پسند زیبا؟ شما غذا گرم نمی‌کنی که هر وقت خواستی مایکروفر رو نگهداری یا قلب ببخشید مثلا توالت که نمیری تپه لاکچری از خودت به جا بذاری تاریخش هم با افتخار خودت مشخص کنی که یک انسان رو داری به این دنیا میاری که اون انسان به گفته تمام پزشکان لاکچری که شما خیلی دوست داری دقیقاً همون روزای آخر میگن که همون روزای آخری که شما توش داری دخل و تصرف میکنی میگن سیستم عصبی و خصوصاً مغز این انسان اون روزای آخری که کامل میشه. بعد شما هر وقت دلت خواست واسه اینکه تاریخ تولدش با خودت یکی بشه یا چه میدونم لاکچری بشه یا هر کوفتی بشه همینجوری خام بچه‌ت میکشی بیرون. عجیباً غریبا من سر به کدوم صحرا به کدوم بیابان بذارم الان من نمیدونم، واقعاً نمیدونم، اصلا دیگه قاطی کردم بعد.
دل پوره که هر بارم یه نمه به فکر درمان می نویسم و سرحالم ملت همه می گن دربارم مملکت و بلش کرده یه سر موزیک و غرش کرد در به در چشش گرمه به کمر و الو بلش کرد میگی وانک و بیرن تو نامرم میاد دیدن تو آخه بنده چقدر بگم سیخم تو وقتی خودت بی خیالی جیگر تو تو که شمالی لب ساحل وفات من یا زن تاهر همه بهونتم اینه خره آخه اون که نداره بخوره نره ساحل تحصیلات من رو سر نست پا میشین و میرین اون بره من داخل قانونا عوض کنن ترس سعد و ناسی هم رو نده پس همه دیسکو تو صف لرز سلکل و ماری هم تو همه هسته ای میزنی میخورین اون بره مرز آقا آخری یا دونم در شب جمعه هم که خل بشه ایوار نکنه صبح بشه ایوار نکنه صبح بشه ایوار نکنه صبح بشه همه ملتم به تو بشه ای وای نکنه صبح بشه ای وای نکنه صبح بشه ای وای نکنه صبح بشه
سلام فرشید جان 2.5% اصلا امکان نداره اگر یک اپسیلون خشونت هم تو جامعه ما هستش حاصل نمایش فیلم های معاندی مثل خانه پدریه که خدا رو شکر به حول و قوه الهی فوراً از پرده نقره‌ای پایین کشته شد.
بله خیلی ممنونم از تماس شما. حالا که راجع به خانه پدری صحبت کردین بریم سراغ ایستگاه سینما ولی این بار با مهدی طهباز.
این سینوگراف عکس متحرک چه افاقی دارد؟
اگر نیت یک ساله دارید برنج بکارید، اگر نیت 10 ساله دارید درخت قرض کنید، اگر نیت 100 ساله دارید آدم تربیت کنید. سینماتوگراف آدم تربیت میکنید.
بابا بابا
بابا چطوری؟
بابا سلام علیکم. بابا چه صفایی آوردی به خدا.
ممنون. فقط قبل اینکه بریم سراغ خانه پدری همین ماجرای
خانه مادری
8898 خب اوج این ماجرا 8888
بود داره.
و من اتفاقا دیشب داشتم یه گزارشی رو می‌دیدم تلویزیون داشت نشون میداد یه خانم دکتری بود که 8888 میگفتش که من مسئول بخش بودم بخش زایمان و میگفت من همینطوری با همین ادبیات میگفت من همینطوری میبردیدم میدوختم.
آره دیدم
دیدی اونا. آره
میگو انقدر دوختم بریدم دوختم دوزیدم نمیدونم خیاطی بود اصلا
دنبال همه چی روندشن دیگه الان دیگه شما.
ولی واقعا خیلی عجیبه اصلا نمیتونم
تلفن روند احتمالا قیمتشون گرمتر میشه اونایی که
آره حالا بلد. نمیدونم واقعا دیگه نمیدونم دیگه. خیلی واقعا اتفاقات عجیب غریبی میبینیم. اما بریم سراغ خانه پدری. سراغ سینما و خب الان خیلی این روزا بحث خانه پدری فیلم خانه پدری خیلی داغه. میخوای حالا برای اونا که شاید خیلی در جریان نیستن اول بگو که این فیلم اصلا خیلی 10 سال پیش ساخته شده.
سال
88
فیلم سال 89 ساخته شد.
89
آره ایسی حدود تقریبا 9 سال 10 سال پیش. بعد اجازه نمایش پیدا نکرد تا اینکه سال 92 اجازه دادن که خیلی محدود تو جشنواره فجر نمایش شده بشه،
یعنی 3 سال بعدش.
3 سال بعدش. بعد خدمت عرض بکنم که همینجوری فیلم مونده بود تا اینکه سه سال پیش یا چهار سال پیش یه اجازه اکران محدود توی گروهی هست به نام هنر و تجربه که مال فیلم‌های خاصه و اکران خیلی محدودی یا سانس اکران داره. دو روز روی پرده بود، چند سانس و فیلمو کشیدم پایین.
اون سری اولش هم روی توی جشنواره
چند تا نمایش نمایش خیلی محدود داشت برای مردم، نه برای مطبوعات و برای رسانه‌ها و برای هنرمندا و اینا.
اوکی.
آره، یعنی فیلم دیده شد یه ذره. بعد دو روز فیلم اکران بود، کشیدنش پایین، گیر دادم به حال. بذار قصه فیلم بگم. چه قصه فیلم؟ سال 1308، همه چی هم 8 داره.
1308
قصه فیلم شروع میشه توی خونه قدیمی، خانواده قدیمیه،
8 تا بازیگر داره،
8 طبقه داره. بعد پدر، حالا خیلی تراژیک قصه فیلم و ماجرای فیلم و اینا، از الان دیگه
ما داریم سعی میکنیم که یه خورده بخندیم. قصه تراژیک، چون خیلی تراژیکه،
خیلی
واقعا بخوایم واردش بشیم خیلی تلخه.
حالا اسپویل نمیشه به اصطلاح، ولی شروع فیلم با اینه که یک پدر و یک پسر تصمیم میگیرن که دختر خانواده رو به علت مسائل ناموسی به قتل برسونن و تو زیر زمین خونه دفنش میکنن.
میان قالی ازم بجای سازور نمیاد برده.
چشم از کنون با تمام کنه ازم باز کنه بده باز کنه بده باز کنه بده خاک بر سرت کن تو زیر زمین نگه جایی کارا بگه مواد نبید در این شام باز کن بیا برو مواد دیگه
منم اینجا چی کار داری
مورد با تمام روی سگ منو بالا در بیدر باز کن در باز کنو شده تمام
بله، بخشی از فیلم خانه پدری ساخته کیانوش عیاری رو شنیدیم. با مهدی طاهباز داریم راجع به این فیلم و توقیف این فیلم صحبت میکنیم.
فیلم توی 5 اپیزود میگذره، 5 زمان مختلف، وقتی که این دختر رو میکشن و توی زیرزمین خونه دفنش میکنند، 5 نسل میگذره و هنوز این خانه و اهالی خانه و نسل‌های بعدی یه جوری درگیر این اتفاقن و انگار که نفرین میشه این خونه و این خانواده. یه جورایی یک تعبیرهایی هم کردن که تشبیه کردن، استعاره ای از ایرانه که یک اتفاقی درش افتاده و نفرین شده و اتفاقهای بدی میفته. فیلم حدود یه هفته پیش بالاخره اکران شد و
بعد 9 سال 10 سال یعنی دوباره مجوز گرفت.
10 سال دوباره مجوز گرفتش. دو تا پلان فیلمو که خیلی دیگه هولناک بوده و اینا رو گفته میشه که در آوردن از فیلم. 4 روز فیلم روی پرده بود و با دستور دادستانی این بار فیلم توقیف شد. و دادستانی هم جالبه گفته بود که این فیلم برای سلامت روحی و روانی جامعه مضر و به هم میزنه. حالا توی توییتر و توی فضای مجازی و اینجور جاها همون روز کلی قصه و اینا در اومد که این فیلم رو به خاطر این مسئله توقیف میکنیم. بعد یه سریالی داره همون شب نمایش داده میشه که پدر میزنه فرزندش رو میکشه. یا همون شب من دیدم نوشته بودن که توی تلویزیون صحنه اعدام نشون دادن،
صحنه دار زدن خیلی واضح ظاهرا نشون میدن
و اینا همش متناقضه دیگه. میدونید خشونت نشون دادنش مشکلی نداره، ولی اگر به شرطی که به منافع کسی یا گروهی از حاکمیت صدمه نزنه.
درسته.
در اگه اینجوری باشه مشکله، سلامت با هم میزنه. اگه اینجوری نباشه اوکیه. ببین مثلا یه چیزی که من یادمه، یک حمله شد به یک مسجدی در نیوزلند اگه خاطرت باشه.
درسته.
یک حمله تروریستی بودش اواخر سال گذشته. یک جوونی این بازیه کامپیوتری با اسلحه و تعداد زیادی خشاب رفتش تو مسجد، شروع کرد همینجور به رگبار بستن آدمایی که توی اون مسجد بودن. حالا ما چون خبر رو دنبال میکنیم و من این ور اونور دنبالش بودم که ببینم ابعاد مثلا این ماجرا چقدر بوده و اینا، من هر جا میرفتم فیلمشو میدیدم، فیلمه یا بلر شده بود یا اون صحنه هاشو یه جوری محو کرده بودن که نتونی اصلشو ببینی.
درسته، چون به خاطر خشونت.
من نشسته بودم تو خونه، مثلا شاید فردا اون اتفاق، جلوی تلویزیون همینجاش هم شبکه‌ها رو بالا پایین می‌کردم، دیدم شبکه خبره، دیدم داره راجع به این قضیه حرف می‌زنه.
شبکه خبر همونو
بدون هیچ گونه محو کردن کامل نشون میداد.
یعنی این مسائل توی صدا و سیما یا توی تلویزیون، رادیو تلویزیون ایران مشکلی نداره. ولی وقتی که میخوان فیلمی رو پایین بکشن و توقیف بکنن یک دلیلی براش میارن. تو خودت فیلمو دیدی؟
فیلمو دیدم. فیلم
دیدی؟ ناقلا به ما بده ببینیم.
برای سلامتی رو روانت مناسب نیست.
خب فکر میکنی دلیل حکومت چیه به خاطر توقیف دلیلش فکر می‌کنی که
مذهبیه که این کار رو انجام میده به خاطر مسئله ناموسی
و مسئله مردسالاری
و مسئله مردسالاری و به هر حال مشکلاتی هستش و با این مسئله مشکل دارن.
یعنی اولا مردسالاری رو داره توی نقطه ماکسیمومش توی این فیلم نشون میده
و یک شخص خشک مذهبی هم هست که بسیار ایدئولوژیکه و این کار انجام میده. این رویه پوسته فیلمه. درون فیلم همون نکته‌ای که اول صحبت رو بهش اشاره کردم، ماجرایی که میتونید ازش برداشته استعاری بکنید، یعنی نفرینی که اون خونه میشه و توی نسل‌های بعدی هم ادامه پیدا میکنه.
و من خودم فیلمو ندیدم ولی از یک از دوستان که دیده بود فیلم رو شنیدم که یک جایی فیلم حالا به شکل حالا سمبولیک جوری نشون میده که حالا موقع خانوم هاست که انتقام به زن هاست که انتقام بگیرن.
میشه
من میگم خودم چون ندیدم فیلم رو ولی
نبین برای سلامت
برام بفرست بلر کن.
نه مادر بزرگر ببین به جای خونه
اونجاهاشو بلر کن برام بفرست. بسیار خوب، این هم داستان فیلم خانه پدری از کیانوش عیاری با مهدی طاهباز. یک بررسی روش کردیم، مرسی مهدی جان،
قربونت برم. خیلی که جدی و تراژیک و اینا نشد که.
نه دیگه سعی کردیم هی بخندیم که یه خورده شوخی کنیم.
اگه خیلی شدش من یه ذره آرتا بشم تو یه ذره حاجی بشی.
آرتا چه خبر؟ کجا آرتا؟
با ماشین زمان رفته خونه پدری. 1308 الان تو زیر زمین هست.
آره مهدی طاهباز، اونایی که رادیو پسوردایی بودن دیگه قطعا یادشون هست و لازم نیست بگم، ولی خب دیگه آرتای اون زمان بود که سابق آرتای اون زمان کتک میخورد همش تو اون گزارش ها.
هنوزم هنوزه
توی بابا تو همین اینستاگرام به خدا انقدر بعد
چرا تا هرچی میشه میگه همون که کتک میخورد.
آره خیلی کتک میخورد واقعا، همیشه تو تمام این نمایش آخرش بیچاره کتک میخورد یا میمرد به یک سرنوشت خیلی بدی خلاصه دوچار میشد. دمت گرم مهدی.
مخلصیم الان یه چیز شاد بشنویم،
یه چیز خوشحالش کنیم.
بشوره ببره.
مهدی طاهباز کجا تو رو فالو کنن؟ کجا هستی؟
مهدی طاهباز
در توییتر.
نه مهدی آرت توی اینستاگرام.
اینستاگرام با
مهدی آرت.
مهدی آرت پشت هم M E H D I A R
A R T
آرت. مهدی آرت اینستاگرام. شاخ اینستاگرامی ها، اصلا از شاخ های اینستاگرامه.
برای سلامت روح و روانم مفیده،
تصاویر خوبی بذار. دمت گرم.
مرسی مرسی از همگی. مخلصی. We'll be right back.
فرشید جون، راجبه به موضوع برنامه‌ت می‌خواستم بگم که به نظر من هم آره یه مقدار نسبت به گذشته این فضا بیشتر و شدیدتر شده. البته در گذشته هم بود، ولی فکر می‌کنم که علاوه بر مشکلات و مسائل اقتصادی و اجتماعی و چیزهای مختلفی که هستش، یه مقدارش هم شاید یه ویروسی تو هوا باشه. چون حتی برای ما که به صورت مسافر هم رفته بودیم، قضیه اینجوری بود که دلمون می‌خواست دعوا بگیریم با مردم. والا قربونت.
بله مرسی از شما. دیگه بالاخره آب و هوا هم تأثیر داره احتمالاً دیگه. دیدی بعضی وقتا میگن مثلا هوا هوای دو نفره است، یا مثلا بعضی هوا هم هوای کتککاریه دیگه. حالا به قول شما شاید هم ویروسی چیزی هست تو هوا، اینجوری که شما تفسیر کردین، مثلا همون ویروس جنون بلا نسبت گابی که اومده بود دیگه، این دفعه یه مدل دیگه اش، جنون انسانی اومده شاید. خلاصه که ممنون از شما. دوستان حتما شما بهتر از ما هم میبینید هم میشنوید که این روزا از این ورانور سفره نظام تصادفاً یا در نتیجه دعواهای سیاسی بین خودشون هی یه گوشه ای از این بخور بخورا و این ژن خوب بازی ها و این آقازاده پروری هایی که عزیزان دارن میزنه بیرون و باعث میشه هی ما و شما انگشت حیرت بگزیم. ولی من میگم بهتره نگزیم، یعنی چون انقدر زیاده که بخوایم هی بگزیم دیگه از اون انگشت بیچاره دیگه چیزی نمیمونه. اتفاقا همین دیشب مادر یه ژن خیلی خوب که با حفظ سمت مادر زن یه ژن خوب دیگه و البته همسر تولید کننده یک ژن خوب دیگه هم هست اومد تلویزیون. یعنی کی؟ یعنی سرکار خانم طیبه ماهروزاده، همسر جناب استاد والا مقام حداد عادل بزرگ. درست میگم استاد؟
I am not responsible for such a question.
به چرا انگلیسی جواب میدین بچه ما؟ فرمودن مسئولیتشو نمیپذیرن. حالا خدمتتون عرض کنم که این حاج خانم ماهروزاده یا همون حداد عادل واسه خودشون امپراتوری خودشونو دارن و هرچند که با حفظ سمت مادر زن آقا مجتبی خامنه‌ای هم هستن و فرزندانشون هم چه دختر چه پسر هر کدوم یه گوشه کناری دارن از مزایای آقازادگی استفاده میکنن، ایشون تو تلویزیون اومدن یه حرفایی زدن از ثبت نام فرزند دلبندشون تو دبیرستان برای رشته علوم انسانی. آدم دلش چاک چاک میشد اصلا از شدت حزن و اندوه. ایشون فرمودن که سالها پیش با مدارس غیر انتفاعی خیلی مخالف بودن، اما
کلن با تأسیس مدارس غیر انتفاعی عرض کردم مخالف بودن، اما خودم اومدم مدارس غیر انتفاعی ممان مؤسس. چرا؟ به دلیل اینکه پسرم میخواست سال ششم رشته ریاضی بود در علوم انسانی، ما دنبال یه مدرسه میگشتیم که نه نظر درس خوب باشه، نظر محیطی سالم باشه. پیدا نکردیم تهران، باورتون نمیشه. مدارس علوم انسانی هرچی بچه ضعیفه از هر جا مونده بود میگفتن بشون
بره دیگه علوم انسانی. مردم خجالت نمیکشید؟ شما حیا نمیکنید بچهای ظریف ضعیف از همه جا مونده تون رو میفرستید مدرسه ای که فرزند برومند این حاج خانم و استاد حداد عادل میخواد بیاد بشینه کنار بچهای شما، سطحش و کلاسش بیاد پایین؟ حیا نمیکنید؟ شما نمیخواید بفهمید ژنای خوب از شما بهترن، از شما بالاترن؟ نه باشه، حاج خانم و خانواده راهشو پیدا میکنن.
این دغدغه خانواده ما بود تا اینکه بحث شد که چه باید کرد. پیشنهاد شد به یه عزیز والا مقامی، مقام معظم رهبری، که یه همچین وضعیتیه چه فکر میکنیم واسه علوم انسانی این مملکت؟ گفتم به نظرتون چی میرسه؟ گفتن شاید یه مدرسه خوب اگر باشه بچهای خوش استعداد بتونن برن. ایشون فهمیدن که اصلا دولت امکانات میده برین تاسیس کنین، که من گفتم من حاضر نیستم این بار امضا کنم. البته واقعا منشأ کار خیری شد که الان شما بیشتر از 100 تا مدرسه با همین نام فرهنگ سر ایران
میبینیم. الهی رفتن پیش آقاشون گفتن آقا ما مدرسه‌ای برای بچه‌مون پیدا نمی‌کنیم. آقاشون هم گفته من میگم دولت براتون مدرسه بزنه، اصلا چی کاری نداره، بعد خودتون هم مدرسه رو قبضه کنی، دوره هم هستیم دیگه همه با هم. قصه چی میخوری آخه؟ اونم نه یکی نه دو تا، صد تا مدرسه، نه فقط تو تهران، تو کل ایران. حالا من خدمتتون عرض کنم طبق گزارشی که چند سال پیش از این مدارس فرهنگ که ایشون فرمودن همین مدارس فرهنگ خانواده حداد عادل یه گزارش اومده بود بیرون، گفته بودن نزدیک به 40,000 تا دانش آموز دارن مدارس فرهنگ و گفته میشه که شهریه های این مدارس هم 25-26 میلیون تومان به بالاست. بله، همین مدارس فرهنگ که ایشون فرمودن 25-6 میلیون تومان شهریه این مدارسه، تحصیل در این مدارسه. یعنی ببین این که شازده پسر ایشون مدرسه ای در شأنش پیدا نمیشد، نتیجهش چی شد لامصب؟ یعنی برای بچه های مستضعفین و سطح پایین و عادی و به قول ایشون ضعیف و از هر جا مونده اگه مدرسه نشد، ولی برای خانواده این حاج خانوم چه نونی کرد؟ بعد میگی چرا حداد عادل و خانواده و باقی ذوب شدگان در ولایتش تا این حد وایسادن پای نظام؟ خب چیکار کنن؟ نوکرتم اینا وایساده که سهل و سینه خیزم میرن تا هر جا آقاشون بگه. بله
آره داش کوچیکه فکر میکنه خبریه جون پاش کوچیه و شام سوشیه به یه پارتی پای گوشیه غذا خالکوبیه و هنو پاش بومیده هنو عمل از دلیه و خانداداش زیر میزی گرفته حالا وان بالاست خونه خیلی واسه مام باباش بالا شست طبقه هم ساخت بالاش آره میان دو به جای ریهبشون هر دفعه اومدن طرفم ریدمشون ما اما این بوده هر دفعه دیدمشون چه دوری جمع شدن سره یه میزینمه کون بس میکنن جبه میشه باورشون میخوا با همه بخوابن الا خوهرشون پول خانوم بده بخوا با همه زود بعدم عکس مکه بزن مارم زون توی اینستاگرام خود درگیرتر از اینا نیست دادم چون از رسیدم به دورانشو 20 سالم نگذشته بگذریم و نگی دیست دادم دادا اینا ایسکامن چیدال آهنگو دا شنیدن ترکیدن آره گفتم که یه ریزم بنویسن اگه ناراحتشیم که بکیرم جلو زبونمو نمیشه بگیرن
آقا زاده مامان جایی دمویش و بابا داده آقا زاده
ای خوابیدی؟
نمیدونم خواب و بیداری من زیاد فرقی با هم نداره.
یعنی چی؟
یعنی تو بیداری هم یه جوری هم انگار دارم خواب میبینم، خب وقتی هم خوابم یه جوری هم انگار بیدارم.
ای بابا الان چی جوری هستی؟ تکلیف ما رو مشخص کن دیگه.
بستگی داره چی کار داشته باشی با هم دیگه.
هیچی، گفتم اگه ویداری ملافه چیزی بندازیم سرمون بریم یکی رو بترسونیم.
چرا؟ ما یه مرض داریم.
با شب هالووینه ها رسم هم دیگه رو میترسونم.
ویلکوم بابا. به نظر اصلا کسی رو میشه تو این تیمارستان ترسون؟
منظورت چیه؟
بابا خیلی نصف این دیوونه ها خودشون واسه ایجاد روب و وحشته که اینجا اصلا زنجیری هست. نصف دیگه شون هم اینقدر قرص میخورن که بمب هم جلشون به ترکه پک نمیزنن. کیو میخوای از چی به ترسونی؟
آها خانوم پرستار چی؟ اونو که میشه ترسون.
خانوم پرستار هم شیفتش تموم شده الان خونه شونه و اصلا دلت میاد.
راست میگی ولی هالووین آخه بیا لااقل همدیگر رو بترسونیم. تو از چی بیشتر از همه میترسی؟
بیا فکر کنم. آها بچه بودم از سوس خیلی میترسیدم، هنوزم میترسم.
حالا سوس که از کجا پیدا کنم بترسونمت؟ دیگه از چی میترسی؟
از جن، از جنم میترسم. بچه بودم هموما همشون هم سوس داشتن هم جن، ترسناکترین جای دنیا بودا.
واقعا؟ تو تا حالا جن دیدی؟
آره یه بار بچه بودم با مامانم اینا رفته بودیم همون عمومی اونجا دیدم.
وای راست میگی؟
آره ببین گوش کن چند تا خانوم اونجا بودن وقتی راه میرفتن ته 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 صدای پاشون اینجوری میپیچی توی همون. آره مامانم بهشون گفت کفشاتونو باید در بیارین تو همون، ما اینجا خودمونو میشوریم. اونا هم گفتن ما که کفش قبول نیست.
وای پس چی بود اون تخ تخ صدا میداد؟
آره دیگه کف پاشونو نشون دادن همشون سم داشتن.
وای وای نه نه تعریف نکن دیگه نکن. آره
گوش کن گوش کن. یکیشون اومد یلو لپ منی کشید و چه پسر توپل نازی بچه ما میشی.
وای یو عبر فرس ببین بیا بخوابیم اصلا ولش کن دیگه ولکو سر جدت و بیا بخوابیم.
تازه دارم به قسمت های هیجان انگیزش میرسم.
اصلا این گفتی
اگه بچه ما بشی تو خونم اون کلی تخم جن داری میتونی باشیم بازی کنی.
تخم جن چیه دیگه؟
بچه های جن میگن تخم جن.
من که دیگه گوشامو گرفتم گوش نمی کنم.
بابا گوش کن از بابازی تخم جن نمیدونی چیه؟
نه
از توی قبرستون اون قبرهایی که بی کس و کار مونده رو پیدا می کنن از توش استخون در میرن باش الک دولک بازی می کنن.
کمک
گوشتو بده من توپ فوتبالشون هم جمجمه سر آدمی زاده.
نمیخواد بشنوم.
میدونی غذاتون چیه؟
یکی من آدم تیتیمونه نجات بده.
بابا مگه نگفتی هم دیگر به ترچه گوش کن اینو گوش کن کل کل پرس نیجا تخم جناس تا 4 سالگی به جای شیفه خون میخورن. چشماشون گونه آتیشه زبونشون نشه زبون ما دشمان خواهد.
شما تصور کن یه سری آدم روزانه دارن تلاش میکنن کیفیت زندگیشون رو ببرن بالا، علی‌رغم این تلاش های مکرری هم که میکنن روزانه دارن ناکام میشن. از اون طرف هم یه سری اخبار ناامید کننده رو هی دارن میشنون، یه سری تبعیض‌های اجتماعی رو هم عیان دارن میبینن. خب این خشمی که تو این آدم به وجود میاد یا به سمت خودشون میاد باعث میشه افسرده تر بشن، یا اینکه بعضیا خب آسیب پذیرترن اینو تو سطح جامعه نشون میدن. از اون طرف همون نهادهایی که باید فرهنگ سازی بکنن یا باید بیان مبارزه بکنن با اینکه این خشونت اینطور عیان ابراز نشه. خب درست هم
بله نمیدونم چرا فید شد صداشو همجوری قطع شد صداشو. اینجا جن داره شهرام کاری نکرده خود اینجا میسی که جن داره برم. حالا به هر حال ایشون خیلی جامع و کامل توضیح دادن دیگه قشنگ پرونده رو بستن و رجوع همه چی مخلوطی از عوامل اقتصادی و فرهنگی و آموزشی باعث شده که به اینجا برسیم. و میشه حالا موزیکای خودو میاریم پایین تر که من صحبت کنم. خیلی ممنونم این که دیگه جن نداره و همین. خیلی ممنونم. امیدوارم که دیگه این جنان هالووینی نیان سراغ ما بیش از این. من تشکر میکنم از این دوستمون. یک خبری میخوام بدم. حالا ما خیلی وقت از خبر دستگیری و اینا صحبت میکنیم. این هفته قوه قضاییه ناپرهیزی کرد و سپیده قلیان، عاطفه رنگریز و دیروزم اسماعیل بخشی و چند تا دیگه از فعالای مدنی و کارگری رو بعد از حدود 1 سال آزاد کرد. البته نه اینکه کلن آزادشون کنه ها، با وثیقه آزاد کرد، یعنی همون کاری که میشد تو روزا و هفته های اول بازداشت انجام بشه رو بعد از 1 سال با کلی منت انجام داد. حالا بامزه این که یه دم راه افتادن تو فضای مجازی و رسانه ها به تشکر کردن از رئیسی بابت آزادی اینا. فقط تصور کن یه عده دانشجو و خبرنگار رو فقط برای حضور تو مراسم روز کارگر بگیری، 1 سال در بدترین شرایط نگهشون داری، خانواده هاشون رو اذیت کنی، وثیقه هاشون رو قبول نکنی، تو زندان نگهشون داری، کاری کنی که کارد به استخونشون برسه، دست به اعتصاب غذا بزنن تا یه قدمی مرگ برن، بعد بیای لطف کنی بهشون، وثیقه ها رو قبول کنی، موقتا خودت آزادشون کنی، بعد یه دم را بیفتن ازت تشکر کنن که عجب انسان خوب و با مرامی هستی واقعا. یعنی قشنگ به مرگ میگیرن ملت به تب راضی بشن. البته سلام گرگ بی‌تمن نیست، ظاهرا زندان انداختن آدمای بیگناه و اذیت و آزارشون و بعد تعیین وثیقه‌های سنگین داره به یه روند ثابت دستگاه قضایی تبدیل میشه. چرا؟ چون پول نیست ظاهرا و کفگیر دستگاه قضایی به تای دیک خورده دیگه. اینا خوب میدونن بعضی از اینایی که خب به این شکل میگیرن براشون وثیقه میبرن، بعد از آزادی قید وثیقه هاشون میزنن، جونشون رو برمیدارن، از کشور هر جوری که هست خارج میشن. اینا هم به قول خودشون میگن الا برکت الله، یعنی طرف توی تجمعی شرکت کرده، حالا چند تا شعار هم داده، مطلب نوشته، مثلا 1 میلیارد ازش گرفتیم. هر جور حساب کنیم به هر حال توی این اوضاع تحریم و بیپولی یه کاسبی خوبی برای دستگاه قضاییه دیگه. کاسبی که البته نمیشه گفت، یه جور زورگیریه. به هر حال بجز جریمه های بدحجابی و شلحجابی و بیحجابی که چپ و راست داره برای ملت میاد، اینم یه راه کسب درآمد قوه قضاییه است ظاهرا. خستم نباشم.
حس تو احساسی بی انتهاست، عمیق‌تر از هموم دریاها. پرواز من با بالهای تو روشن‌تر از خیال سایه ها. آزادی قبل از تو خاموشی و غم همراه من بود، حضور تازادی تو زندون تن بود. تو میتونی منو از وسط نابودی بیرون بیاری، تو میتونی زمان و میون آغوشت نگه داری.
دوستان این روزا زیاد میبینیم و میشنویم که در مورد نگرانی‌های محیط زیستی تو خیلی جاها حتی جوونا و نوجوونا و دانش آموزا راهپیمایی میکنن تا رهبران کشورها رو به سمت نجات محیط زیست سوق بدن. بله چی شد؟ آها سلمان بیا بگو، بیا تو، بیا تو، بیا این دوباره میخواد یه چیزی بگی اومده بعد بزن. بیا بگو، بیا
مزاحم نباش شما، خدای نکرده میخوای من برم بعدم بیام.
بیا بابا جان بیا، هر دفعه میای کلی تعارفتی که پاره میکنی، آخرش هم به زور بعد بکنیمت بیرون.
نه آفرشید، به هر حال ما یه 30-40 تا پیران بیشتر پاره بکنیم دیگه. برای گفتم این مقداری از تجربه های منو در اختیار شما و شنوندگان عزیز قرار بدم دیگه. آقا
باری که حالا یه دونه از اون چاییات بده من گلوم خشکیده بده اون.
ای بچاش اینم یه چای سفارشی خوش رنگ خدمت شما.
میگفتی تجربیات چی تو میخوای در اختیارمون قرار بدی؟
همین مسائل محیط زیستی دیگه آفرشید.
خب بگو ببینم چی داری برامون.
آفرشید یادته ما خودم قدیما اینجا چایی که میدادم توی لیوان پلاستیکی یه بار مصرف بود؟
آره آره یادم.
خب بعد من تحقیقات کردم آفرشید، دیدم این پلاستیکی که شما چاییشو میخوری چه بلایی سر طبیعت میاره.
آره خب پلاستیک خب همه میگن چقدر برای طبیعت ضرر داره دیگه، میدونیم
دوباره. ما خودم آفرشید بارها شده رفته ماهی خریدم دادم مادر پامچال درست کرده، خب بعد آورده سر سفره دیدم اصلا مزه پلاستیک و زی شما دیدی دندونه تو احساس میکنی برای
ای بابا دیگه. نه اینجوری هم دیگه نیست شلمان دیگه، اینی که میگن در سطح سلولی مولکولیه بابا دیگه.
در سطح چی آقا فرشید؟
سلولی مولکولی
آقا فرشید، این چه حرفیه برای این؟ عباس رفیق من گاوداری داره آقا فرشید، بگو. خب
خب
عباس میگه اصلا گاوا عوض شدن. آقا
یعنی چی گاوا عوض شدن؟ یعنی چی
آقا؟ میگه اصلا انقدر ما با اینا چیزای پلاستیکی پلاستیکی دادیم اصلا سلیقه اینا عوض شده. اونجی میدی نمیخورن، ولی میره این کلاکیس پلاستیکایی که افتاده رو زمینو میگیرن مثل آدامس میخورن. آفرشی
سلمان این... میدونم چی میگی، اصل حرفتو قبول دارم، ولی دیگه این که میگی خورده اغراق دیگه.
نه آقا
گاو دیگه، تو شیشه خوردن بریزی جلوش یهو دیدی خورد.
آفرشی الان با که... گاو تو این کردی واقعا از شما بعیده. ولی این
چی میگی؟ خب اصولا گاوا که مثل ما آدما دقت نمیکنن چی دارن میخورن.
آه پس بیان تو بد بود. من میگم شما به حقوق حیوانات اهمیت میدی برادر، اینجوری هم
حالا میخوای بگیم مثلا تو گاوداری ها بنویسن گاو محترم گاو نباش و فقط علوفه و یونجتو بخور، اون آشغال رو زمین مال تو نیست، اونا رو نخور. ها
خیلی فکر خوبیه اتفاقا. آفرشید به نظر من اصلا این حیوانا به خصوص گاوا خیلی بیشتر از ما میفهمن برادر.
والا نمیدونم، حالا شاید تو در مورد خودت به این نتیجه رسیده باشی، ولی جمع نبند به نظرم سلمان، درست نیست.
آقا فرشید من میگم بیا حالا چی بندازیم برای فضای مجازی و به مخاطبان بیشمار خودمون بگیم نه به پلاستیک.
حالا خب الان بس بعدن دیگه، الان وسط چیز
نه نه دیگه، الان خوبه. این گوشی هم گذاشتی روی گوش تو، خیلی با کلاس به نظر میاد برات.
دست درد نکنه ولی بعدن
بیا آقا پاشی بیا این کیسه فریزر رو بگی شما.
اینو بگی یا کیسه فریزر برای چی بگیرم دست؟
آها نه دیگه خوب، الان من یه دونه میگیرم خودم میگیرم دستم. بیا با هم به کیسه فریزر ها اخم بکنیم. ما مخاطب بازی زیر پوستی ما جلوی دوربین بفهمه ما داریم پیام نه به پلاستیک رو منتقل میکنی.
بابا جان ول کن و عکسو بذار زیرش بنویس پیامو دیگه.
آقا نمیشه که برادر، آقا باید زیر عکس با خود عکس بخونه دیگه. اصلا شما فقط به دوربین نگاه بکن، من اخ میکنم به پلاستیک.
عجب بود.
قبول آقا.
اوکی اوکی پس زودتر بگیر عکسو بریم. بود
آماده بود آماده بره
بر آماده.
یک دو سه مرگ بر پلاستیک.
چه شعار میدی حالا؟
اما نوکر تمام آفرشید میخواستم حس عکس در بیاد دیگه.
خیلی خوب،
خیلی عکس جالبی شد جانه رو بیمیرم. ببین این میتر کنه آقا، ببین این چی میکنه این عکس.
آره باشه باشه، حال بفرمایید دیگه. استکانت هم ببین، اینو ببین یادت نره. اینو این
خیلی عالیه. چه قربان قربونه پس من برم دیگه.
برو خدا حافظ. بریم آقا بریم که چیز شده. بریم خیلی کار.
اول و آخر خط، باز نقطه سر خط، از کجا باید شروع کرد، از کدوم منطقه درد، صورت سرخ سیلی سرد، دست های خالی مرد، این اکوسیستم ما نیست، نبض ما بد میزنه، این تم ما نیست، زنده رود از حال رفت، شادگان دل شاد نیست، اضطرار عادی شده، زخم کارون عاد نیست. آقای رئیس جمهور بدی، وقت اگشی دستور بدی، آقای رئیس وقت
خوب. کراشچی از ناتالی آباد پورتمن امضا کرده برنامه رو، احمد محمد عظیمی از بروس سوئد، عاطفه جون و میثم از ناف تهران، محمد پلنگ از روستای کریمو، توپولی شیلی از نیوزلند، تروبچه از توی باخچه، ایمان کامرانی از لاله‌زار، پیمی جون از کرمان، فرزاد از سیدنی استرالیا، دورنا از شیراز. خب ملینا تولده کیو داریم این هفته دیگه؟
تولده یکی از پیشکسوتای طنز و روحوزی مرتضی احمدی.
آخ 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 اصلا این آهنگای طنز و روحوزی حرف ندارن ها. بیشتر بگو ازش بدونیم.
مرتضی خان احمدی کارشو با تئاتر شروع کرده، ولی بعدش رفته سراغ خوانندگی و برای برنامه‌های اصلی قبل از شروعشون به اصطلاح پیش پرده خونی می‌کرده.
بله مرتضی احمدی دوبلور هم بوده، مثلا جای بابا علایالدین تو کارتون سند باد یا روباه مکار تو کارتون پینوکیو حرف زده. بریم یه قسمت از همین کارتون پینوکیو رو بشنویم.
چون مشتری هستی؟
البته حتی پولم با خودمون آوردیم توی یه وخیال باطل نکنیم. ما نمیخواییم تو ناراحت بشی، اگه اینطوره لازم نیست به تو سفارش بدیم، میریم یه جای دیگه پولامون رو خرج میخوریم.
عجب احمقی هست، پولی میگذره.
آره یه دقیقه صبر کنی.
با ما خریداشین، یعنی ما رو صدا کردی پینوکیو جان.
چیزی گفتی ها؟
راستشو بگین حق بازم، اگه براتون کچ بدوزم راستشی به این پول میدین؟
خب معلومه پول میدیم، مگه نه ور بناره.
بله بخشی از کارتون قدیمی پینوکیو رو شنیدیم با دوبله مرتضی احمدی به جای روباه مکار.
بله مرتضی احمدی غیر از بازیگری، دوبلوری و خوانندگی یه زمانی فوتبالیست هم بوده.
آره اوایل دهه 20 شمسی توی تیم راهن تهران یه مدت هم مربی بوده، چند تا کتاب هم درباره فرهنگ فولکلور تهران نوشته.
آره کلن آقای احمدی یه علاقه خاصی به تهران داشته، یه آلبوم از ترانه های قدیمی و کوچه بازاری تهران هم خونده. خیلی هم ازش بابت کاراش درباره تهران قدردانی و تشکر کردن.
بله مثلا بهرام بیزاری سال 89 تو مجله بخارا درباره مرتضی احمدی مطلب نوشته بوده، یه قسمتش میگه آن مرد گنجی در سر دارد که میان شما پخش میکند، گنج مردم نادار، مردمان دریغ شده، گنجی از ناداری گردآوری شده از روزمرگی، در جهان رو به دگرگونی آن مرد سرود گم شده میخواند، باز یابد خود بیخیش، بیخیش خیش را در بم و زیرهای آن در تهران گم شده. مرتضی احمدی آذر 93 در سن 90 سالگی از دنیا رفت، یادش گرامی، تولدش مبارک.
کلنگ از آسمون افتاد و نشکست، کمجنون خورش یک دفت سر رفت، کلنگ از آسمون افتاد سر جاش و الا من کجا و خال لبا، کلنگ از آسمون افتاد لب جوب و الا من کجا و دست گوشگو، کلنگ از آسمون افتاد رو چینه و الا من کجا و وصل پینه، ترق و ترو تق تق ترق ترو تق تق، کلنگ از آسمون افتاد تو مشتم، لوتین و عقرب و یک دفعه کشتم، کلنگ از آسمون افتاد تو کوچه و الا من کجا و لنگ جوجه، کلنگ از آسمون افتاد رو بردم، کلنگ از آسمون افتاد رو بردم، گرسنم بود دوتا یاور خوردم، کلنگ از آسمون افتاد تو کیسه، زکیسه 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 آی زکیسه آی زکیسه، ترق و تروق تق تق، ترق و تروق تق تق، ترق تروق تق تق، ترق.